بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. در بین اصحاب در موضوع معانی حروف، میرزای نائمی از جمله کسانی است که به تفصیل وارد بحث شده و رویکرد تحلیلی نسبتا دقیق و نوعی رو هم در این زمینه ارائه کرد. در جلد اول فوائد الاصول حدود 30 صفحه از این کتاب رو به این مبحث اختصاص داد. در اون نسخه سابق صفحه 33 تا صفحه 59 28 صفحه در این موضوع بحث کرد. شیوه بحثشان این بوده که چون اول میاد راجع به این که معانی حروف چگونه معانی است و مایز بین معانی حروفی و یا معنای حروف با معانی اسما چیست، این رو مطرح میکنه و این مطلب رو هم در قالب نقل اقوال موجود در زمینه معنای حروف، معانی حروف طرح میکنه. منتها در ذیل اقوال ست قولی رو که طرح میکنه و ذیل قول سوم که قول خودش هست، برای اینکه قول مختار خودش رو به خوبی تبیین کرده باشه، در قالب چهار امر این بحث رو توضیح و تبیین میکنه. بعد از اینکه معانی حروف رو در خلالش معنای اسمی رو هم توضیح میده، اون وقت رأی مختارش رو در محور دوم که محل بحث ماست، محل اصلی بحثه، یعنی اینکه موضوع لحن حروف آیا عام است یا خاص است و اینها نطرح میکنه. پس بنابراین ایشون در دو مرحله بحث رو تبیین میکنه که مرحله اول چون مقدمه و مبنا برای مرحله دوم تلقی میشه. میفرمود که فنقول البحث فی الحروف یقع فی مقامین، المقام الاول فی بیان معانی الحروف و المائز بینها و بین الاسما، که اینجایشون سه نظریه رو طرح میکنه و ذیل نظریه سوم که نظریه مختار خودش هست چهار امر رو بیان میکنه که مشتمل بر دقایق و ظرافی است. المقام الثانی فی بیان الموضوع له فی الحروف من حیث العموم و الخصوص، و در مقام دوم به مسبب بحث برمیگرده که بحث این است که آیا موضوع له حروف عام است یا خاص است. در مقام اول شون میفرماد که سه نظریه راجع به معانی حروف وجود داره. نظریه اول این که اصلا معنای حرفی با معنای اسمی هیچ تفاوت نمی کنه. مائزی بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود نداره، نه از نظر وضع که بگیم مثلا اسماء رو واضع آمده در حین وضع به نحو عام وضع کرده، یعنی معنای متصور رو کلی گرفته و بعد وضع کرده معنا رو وضع کرده، و نه اینکه بگیم مثل اسماء اشخاص هست، اعلام هست که به نحو خاص اخذ کرده و در نظر گرفته و وضع کرده. به هر حال حسب در واقع اقتضا معنای حرفی موضوع لهش و همتون در مقام وضع مانم به اسم تلقی شده. این به اصطلاح مثال میکنم. یک نظریه است که ایشون میفرماد در حقیقت میخوایم اینو بگیم، این نظریه اینو میخواد بگه که مثلا کلمه من با کلمه الابتدا به لحاظ هویت متحدن، تفاوت بینشون هست اما تفاوت به هویت معنایی باز نمیکرده. این تفاوت مال مقام در واقع استعماله، اگر نه که معنای حرفی و معنای اسمی یکسانه. من هم یعنی ابتدا و الابتدا هم همونه. این استقلالیت که در ابتدا دیده می شود و انضمامیت و عدم استقلالیت که در حروف لحاظ می شود، این از مقومات معنای اسمی و معنای حرفی نیست. به معنای این دو قسم گره نمی خوره، بلکه این شبیه به یه عنصر عارضیه که خارج از معنا و بیرون از معنا نقش آفرینه. و الا خود لفظ الابتدا با لفظ من معنای واحدی دارن، به همون ابتداییت دلالت میکنن و استقلال در مفهومیت و عدم استقلال خارج از معنای اینهاست. گویی که من و الابتدا وضع شدن برای معنای جامعی که اون معنای جامع فراتر از آن است که استقلالیت یا انضمامیت درش لحاظ شده باشه. اون معنای جامع فارغ است از استقلال و عدم استقلال. معنای جامع هم ابتداییت است، هر دو به همون معنا وضع شدن، منتها این در مقام استعمال لفظ الابتدا برای ادای ابتداییت استقلالی به کار میره، لفظ من هم برای ادای ابتداییت غیر استقلالی به کار میره. این فقط مقام استعمالی، از ناحیه استعمال این تفاوت وجود داره، از ناحیه وضع و موضوع له و از حیث معنا این تفاوت بین اینها نیست. اینی هم که از در ناحیه استعمال و در مقام استعمال این تفاوت بین این دوتا به وجود میاد، نه در مقام حقیقت معناشون، این برمیگرده به آقای واضح که گویی آقای واضح گفته که آقا شما نباید بیایید، من دارم کلمه ابتدا رو وضع میکنم برای معنای ابتداییت به قید استقلال، خواستید ابتداییت رو به قید استقلال ادا کنید از کلمه ابتدا استفاده کنید، و زمانی که خواستید از ابتداییت به معنای غیر مستقلش حرف بزنید از کلمه من استفاده کنید، این کلمه رو به کار ببرید. در واقع انگار شبیه به مثلا نظریه تعهد که چطور میگفتیم آقای واضح آمده گفتم این کلمه رو در قبال این معنا قرار میدهم و متعهد هستم که همواره این لفظ رو در مقابل این معنا قرار بدم و برای ادای این معنا این لفظ رو به کار ببرم نه لفظ دیگر را، نظری تعهدی هم چیزی میگفت راجع به کل کلمات و به اصطلاح وضع معانی. انگار اینجا هم برای موضوع در تفاوت بین الابتدا و من واضح همچین تعهدی کرده یا واضح همچین تعهدی از مستعملین گرفته. در مستعملین اجازه نمیده که اینا رو جا به جا به کار برن، اگر نمیشد جا به جا به کار بود انگار. این یه نظر. پس بنابراین نظری اول این است که اصلا تفاوتی بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود نداره. نظری دوم این است که اصلا حروف معنا نداره، حروف فاقد معنا، نظیر علامات رفع و نصب و جر. حروف علامت هم. چطور وقتی میخواییم کلمه زید رو به عنوان فاعل به کار ببریم، برای اینکه گفته باشیم این فاعله، با رفع ادا میکنیم، میگیم ضرب زیدون. این رفع ربطی به معنای زید نداره، معنای زید رو که عوض نمی کنه، زید هم و آقای زیده، و خود این رفع هم دلالت بر معنایی نداره اصلا. خود رفع معنادار نیست، رفع علامت. شما از این رفع متوجه میشید که زید فاعل است، ضرب زیدون امرن. بعد نصف رو هم که سر امر میبینید متوجه میشید اون مفعول همین، و نه تأثیری در معنای زید و امر دارد این رفع و نصف، و نه رفع و نصف خودشون رأساً معنایی دارن، حاوی معنایی هستن، به چیزی دلالت کنن، دلالت معنوی ها، اما دلالت علامی دارن، علامت هم دیگه. شما از رفع میفهمید اون فاعل، از نصف میفهمید اون مفعول است، برعکس نیست. ولذا اگر بگوید که ضرب امرن زیدون، شما به رغم تقدیم مفعول و تأخیر فاعل باز میفهمید که فاعل دومی است، زید است، و مفعول اولی است، امر است. در واقع روفی هم چی کاری میکنن؟ توضیح این که سالم کن توضیح این که در واقع ما یک کلمه مثلا فرض کنید که عداری داریم که این عدار یه معنای تکوینی در خارج داره، که یه شیئی است در خارج، در بیرون یه جسمی وجود دارد به نام دار، یک معنای، این میشه معنای عینیه در واقع کلمه دار، یه معنای عینی هم داریم با همزه، که دار یه کجایی است، معنای کجایی داره، یه جاییه، چیزی توش قرار میگیرد. در نتیجه شما یه وقت میگید که مثلا سرت و منت دار، دارید اشاره میکنید به این که آقا من مبدع حرکتم این دار بود، همیشه یه خارجیه، همین یه نقطه ای از زمین که بهش میگم دار، با این در و دیوار و سقف. یه وقت هم میگید که کنتو فد دار، کلمه فی معنای نداره، فقط میخواد بگه آقا این دار اندفعه با اون دار قبلی فرق کرد، اون دار قبلی حالت ابتداییت داشت، نقطه عظیمت من بود، سرتون منت دار مثلا این الا کزا، اما این دفعه که من دارم میگم کنتو فد دار، بدون که دار مظروفه، دار ظرف، دار عینه. کلمه فی در عبارت دوم و کلمه من در عبارت اول معنای خاصی ندارن، بلکه علامتن تا به ما بگن که آقا کلمه داری که شما میشناسی در عبارت اول به معنای عین و وجود تکوینی دار مورد نظر بوده به کار رفته و یه نقطه یکی اونجا حرکت کردیم ما و مبدع عظیمت منه. در دومی کلمه فی یه چیز دیگر میخواد، علامت یه چیز دیگر است، میخواد بگه آقا در درونش بودم من، عین من بوده است، ظرف من بوده است. کلمه البصره یه وقت شما البصره یعنی همین شاهدی که در بیرون وجود داره، این البصره رو وقتی میگید که سرتو من البصره، این من معنای خاصی به نام ابتدایت نداره تا چه رسد به اینکه طبق نظریه اول اصلا بشود عین اسم، ناقص معنا نداره. مثل تنوین نیست، مثل رفع و نصب و جر نیست که سر به اصطلاح کلمه میاد. این وقتی میگه سرتو من البصره، علامت اینه که آقا بصره نقطه عظمت بودا، کلمه من معنایی نداره. این کلمه واژه من فقط علامت آن است که بدونیم بصره مبدا عظمت بوده است. سرتو من البصره الی الکوفه. وقت بار دوم همین کلمه بصره دوباره به کار میبرید به هم معنای تکوینی خارجیش، مثلا برعکس میگید، میگید که سرتو من الکوفه الی البصره. کلمه الی اینجا معنای خودش فی نفس لفظ یک کلمه معناداری نیست، نقشش همون نقش اعرابه که میخواد به مسابه علامت بگه آقا این البصره چه موقعیتی در جمله داره، در این بیان من چه موقعیتی داره. و اون است که به جای اینکه در عبارت قبلی مبدع عظیمت بود، منتهای حرکته، من رسیدم به بصره. همین. پس بنابراین نظریه دوم میخواد بگه آقا حروف فاقد معنا هستن، به یه عبارتی میشه گفت کلمه نیستن، انگار علامتن، و کاری که میکنن در خودشون اتفاقی نمیفته، چون خودشون به چیزی اصلا دلالت نمیکنن، بلکه اینا آلت و ابزارن که در واژه های دیگه، یعنی برای واژه های دیگه مثل توفیلی دستاوردشون اینه بگن اون واژه چه موقعیتی داره. البسته میتواند مبدع عظیمت باشد، میتواند غایت عظیمت و حرکت باشه، میتونه ظرف باشه. فعلتو کذا فی البصره، فلان کار در بصره انجام دادم مثلا. اینو در واقع این حروف یه همچی کاری میکنن و برخلاف نظر اول که حروف آنچنان جایگاه پیدا میکردن که معادل میشدن با اسما، بر اساس این نظریه نه، اصلا حروف معنی ندارن، علامت. خب برای همین وعظ کردن دیگه، واضح آمده گفته آقا همطور که یه روزی از کلام استعمیر ایشون مفصل میگه تحلیل میفرمود، کلام استعمیر که آقا همون کلام معروف که مبنای نحو شده که آقا به اصطلاح فرض کنید فاعل مرفوع است، یه امیرالمومنین به عنوان واضح آمده گفته آقا من اینجوری قرار میدم مثلا، یا حالا کشف فرمودن ایشون که آقا عرب این کارو میکنه، آقای واضح آمده گفته آقا بالاخره باید یه جوری معلوم شه. شما اگر بگید که مثلا سلتول بسول کوفه، اینجور بگید سلتول بسول کوفه، نمیدونم چی شد، سر تو از بصره به کوفه، از کوفه بس اومدی. خب قبال لزوم نداره، ببینید نه قبال یه وقت هر وضعی به معنای نیستش که چیزی دلالت معنوی پیدا کنه، اینم وضع منتها به این شکله، میگه که آقا قبل از وضع اگر کسی میگفت سر، چون منی نداشتیم الهی هم نداشتیم، میگفت سر تو البصره الکوفه، ممکن بود کسی نفهمه از بصره رفته به سمت کوفه یا از کوفه اومده سمت بصره، معلوم که نیست. آقای واضح آمده گفته آقا این که معلوم شه که مبدع بصره است و مقصد کوفه، اینا رو بذارید رو این دو کلمه، اگه بصره مبدع کلمه منو بذارید روش و اگر کوفه هم مقصده الا رو قبلش بیارید، شبیه این که
اگر میگفتید که ضرب از زید امر، نمیدونستید زید امر رو زد، امر زید رو زد، واضح آمد که من علامت میذارم. نه نه، معنای لفظی بین، معنا که تابلو معنا داره، ما میخوام بگیم بله خود علامت معناست، اونطور نه معنایی که محل بحث و مصحب نزاع ماست. الان بحث در اینه، معنای لغوی قضیه رو ما داریم بحث میکنیم. خب بالاخره هر چیزی حتی بدون جهل هم میتونه نقشه علامیت داشته باشه، معنا وجود توسعه نمیدیم. برحال در ضرب زید امر اگر رفت و نصب نمیبود نمیفهمیم فاعل کدومه، مفعول کدومه. یه واضحی آمد که آقا برای اینکه تکلیف روشن شه، فرض کنیم جور اتفاق افتاده باشه، برای اینکه مسئله روشن شه که ضارب چیست و مضروب چیست، شما ضارب رو رفع بگید، مضروب رو نصب مثلا بدید. مثلا خب این وضع وضعه دیگه، اما این وضع به این معنی نیست که مثلا نصب و رفع و احیانا جر معنا دارند، یعنی معنی لغوی دارند. به معنای عام معنا چرا معنا دارن؟ چون علامت هست، علامت در واقع معنا هست قلم داد میشه، ولی به مفهومی که محل بحثه معنادار نیستم. خروف همی هم چه حالتی دار؟ این مثل دوتا نظری، این دوتا نظری ریشون نسبت دادن به الرزی شیخ الرزی، نه سید الرزی رضوان الله علیه. و بعد برای این که میگن خب چطورشون دو تا نظر داریم که عبارتش این داره تشویش داره، همون ازش فهمیدیم شمی، یعنی هر دو به اصطلاح افراد، دو جانب افراد تفرید هم هست، یعنی افراد به این که بگیم آقا اصلا حروف مثل اسم اسما هستن، معانی حروفی این معانی اسمی هستن، معنی تفریدیش این اسمی هستن، حروف معنی ندارن، هر دو رو بیشون نسبت. اما قول سوم که ایشون مطرح میکنه و نظر مختار خودش هست اینه که نه، حروف معانی ممتاز به هویت از معانی اسماء دارند، حروف نه تمایز دارند، هیچ بحثی نیست که در نظر دوم تمایز رو پذیرفته بودن به صورت افراطیش. این تمایز به برون معنا ارجاع نمیشه، به درون معنا اینها ارجاع میشه، به لحاظ هویتی معانی این دو تا با هم فرق میکنه. در واقع حقیقت معنای اسم با حقیقت معنای حرف با متفاوته و مباینت اینها یک تباین کلی است، تباین عارضی، تباین خارج از ذات نیست، بلکه ذاتاً این دو تا معنا با هم فرق میکنن و نه علامت صرفاً و نه متحدن با اسما در معانی. اما اینکه و این قولم قول مختاره، اما اینکه بخوایم همین قول رو جا بندازیم، جون چهار امر رو مطرح میکنه، بفرمود که در قالب چهار مقدمه یا بلکه یکیش در واقع نتیجه است، در قالب چهار امر رو باید توضیح بدیم. اول اینکه به اصطلاح ما اولا معنا رو بگیم چیه، معنای اسم، معنای حرف. تعریفی ما داریم مشهوره، مادل در تعریف معنای اسم گفتن یا تعریف اسم گفتن، مادل علا معنن فی نفسه او قائمون به نفسه، این دو تعبیر رو در معنای اس گفتن. در معنای حرف هم گفتن که مادل علا معنن فی غیره او قائمون به غیره، این دو تعبیر رو در تعریف اسم و حرف داریم. ببینیم مراد از این چیه. پیش از این که مراد از این تعریف رو گفته باشیم، چون گرانیگاه این تعریف، نقطه ثقل این تعبیر و به اصطلاح کلمه کلیدی این تعبیر، کلمه المعناست. حالا این معنا چیه؟ اینکه اسم معنایی دارد فی نفسه، به نفسه، مستقل، حرف خلاف این معنا یعنی چی اصلا؟ نقطه کلیدی و به اصطلاح سر در این تعبیر اینه. میگه که معنا و مفهوم همون مدرک عقلانی است، همون مدرکی که شما در نزد عقل از یک واقعیت، از یک شیء دارید. حالا اون شیء میخواد جواهر باشد، اعراض باشد، هر گونه وجودی باشه، شما یک به اصطلاح مدرک عقلانی از اون شیء در نزد عقل دارید. این همون به اصطلاح معناست. باید اینو تحلیل کنیم. هی میگیم آقا لفظ معناش چیست، اسم معناش چیست، حرف معناش چیست، تفاوت معنای اسم با معنای حرف چیست، معنی چیه؟ معنا هم مدرک عقلانی است. هر شیئی ادراک میشه در مرتبه عقل و یه چیزی ما در نزد عقل از او پیدا میکنیم، داریم، اون همون معناست. اون معنا، اون شیئی که اون مدرک عقلانی که ما در نزد عقل داریم، مجرد هم هست. در واقع یک عنصر مجرد بسیط و در کمال بساطت، مرکب نیست. اما اینکه گاهی مثلا گفته می شود که آقا در خصوص ماهیات مثلا میگن که آقا مرکب از جنس و فصله، بعدا میگن که جنس و فصل اجزا عقلیه ماهیته، خب از چی میشه؟ مگه ماهیت مجرد نیست؟ مگه در جزء مدرکات عقلیه نیست؟ چون میگه که اینو باید دقت کنیم، معنای این نیستش که حقیقتاً در نزد عقل ما یه جنسی داریم یه طرف، یه فصلی هم داریم در طرف دیگه. جنس اون عنصر مشترک است، فصل عنصر مقوّه و به اصطلاح ممیزه، این دو تا با هم چسبیدن انگار. نه، اینجوری نیست. مفهومش اینه که با نگاه معرفت شناختی انگار، به تعبیر امروزی ها با نگاه معرفت درجه دویی که به قضیه نگاه کنید، به تعبیرش به نظر ثانوی، وقتی عقل به اون شیء نگاه میکنه یه همچه تحلیلی میکنه. این در واقع اجزاء تحلیلی هن. به تحلیل به دو جز تقسیم میشن، یه دو جزی وجود نداره در نزد عقل. تحلیل میکنه، میگه ببینید ما یه انسانی داریم، ماهیتی داره، و یه غنمی داریم، اونم ماهیتی داره، و یه طائری داریم، اونم ماهیتی داره. خب تحلیل میکنیم که اینا یه عنصر مشترک دارن همشون در ماهیتشون، و اون که ما نگاه میکنیم همشون حیوان هست. بعد هر کدوم یه ممیزی دارن، اون ممیز انسان انسان شده، غنم غنم شده، بعد میگن اون فصلشه. اینطور نیست که از اول ما دو تا عنصر داشته باشیم، یکی مثلا کلیتره، اون یکی فرض کنید قید است، ممیز است، مقوم است. یه همچه حالتی نیست، بلکه عقل ما با نظر ثانوی رو تحلیل میکنه، میگه و اونم همینطور واقعا مجرده، چون مجرده بسیطه و مجرد بسیار ترکیب نداره. معنا و مفهوم وقتی میگیم در واقع این رو اراده میکنیم. خب حالا ببینیم، وقتی گفته میشود که اسم ما دل علی معنن فی نفسه، این معنا، این جن، نوع معنای اسمی و چه نوع معنایی میشه؟ در خصوص حرف وقتی گفته میشود که الحرف ما دل علی معنن فی غیره، یعنی چی؟ میگه به نظر ما معنیش اینه، وقتی شما میگید که معنای اسمی ما اون نوعی است که فی نفسه هست، و بعد هم گفتیم معنا مدرک عقلانیه، مراد این میشه که آقا این مدرک عقلانی وقتی میگیم فی نفسه، یعنی بر خودش خود به خود یه تقرری داره، یه ثبوتی در دعای عقل داره. وقتی میگیم معنا ایز فی نفسه، یعنی اون مدرک عقلانیه که خودش خودشه، هیچی بسته نیست، واسه هیچ چیزی نیست. شما راحت به محض که کلمه ادا شد، اینو تو ذهنتون دارید، اخطار میشه به ذهنتون، خطور میکنه. گفتن زید، معنای زید که اون شخص مثلا معین است، این در ذهن شما میاد، هیچ وابستگی به اطرافش هم نداره، خودش خودش جان تشبیه هم، چون خودش هم تشبیه میکنه، منتها میگه توجه داشته باشید که اعراض هم معنای مستقل دارن، ولی از بابی که بخوایم بگیم که انجام تاثیر میکنشون، بگیم که مثلا معنای حرفی چجور وابسته است، تشبیه میکنیم به اعراض، اگر نه که اعراض معنای مستقل دارن، از نظر معنایی باید مثل هم نیستن. اعراض در خارج اینجوری هست، نه در معنا، اسامی در به اصطلاح ذهن ما و در وعاء عقل اینجوری هستن. به هر حال وقتی شما میگید الاسم دل علی معنا فی نفسه، معنام که شد اون مدرک عقلانی، یعنی که آقا این مدرک عقلانی که مال اسمه در ازای اسمه، این یه تقرر استقلالی داره در نزد عقل، در وعاء عقل هیچ وابستگی نداره به عناصر دیگه، یه چیز دیگر هم تصور کنیم، یه امر دیگر هم ادراک بکنیم، اینو زعیمه کنیم تا این ادراکه در ذهن ما پدید بیاد، اینجوری نیست. اما در خصوص حروف قصه اینطوری نیست. قصه در حروف فرق میکنه به این صورت که وقتی معنای تعبیر میشه مدل علی معنا فی غیره، معنای حرفی رو در نظر بگیرید، معنای حرف را، خود معنای حرف رو وقتی بخواد تصور کنید، تا زمیمه نباشه به چیزی و در چیزی دیده نشود، اصلا معنای به ذهن شما خطور نمی کنید. یعنی من و همطور از خطابات، که همطور از اشارات، اینا وقتی بخواد تصویر بشود در ذهن، در وعاء عقل به اصطلاح معنای مستقلی ندارند خودشون رأسن، بلکه در غیر معنا میدهند، لزوماً باید در ظرف اسمی دیده شوند تا این معنا پدید بیاد، تقرری رأسن ندارند، ثبوتی در وعاء عقل رأسن ندارند. در واقع معنای این که الحرف ما دل علی معنا فی غیره گفته شده اینه، و بعضی که احیانا آمدن گفتن که مثل اون نظر دوم که حرف معنا نداره، این عبارت رو بعد معنی کردنشون میگه احتمالا، نه که شنیدن الحرف ما دل علی معنا فی غیره، یعنی یقا خود حرف معنایی نداره اصلا، در غیر، در ظرف غیر دیده بشه معنای تولید میشه، انگار خود حرف معنا نداره، چون میگه احتمالا همین رو بعد معنی کردن که اون نظری دوم تولید شده. خب اگر اینه که لفظ حرفی وقتی تصور شود، تا زمان که استعمال نشه این به اصطلاح معنایی نداره، معنای وجود نداره. استعمال که بخواد بشه، چون وابستگی داره به اسمی و فعلی، باید در کنار اسمی فعلی قرار بگیره، فعل بصری گفته شه، من البصری گفته شه، اونجا معنا انگار تولید میشه، خلق معنا میشه، ولی در غیر، و این برای غیر معنایی رو خلق میکنه. انگار دو تا چیز رو باید به اصطلاح توجه داشت اینجا. یکی این که خب چه فرق میکنه این نظر و این تبیین با اون نظریه دوم که میگفت علامت صرف است. میگه فرقش به این است که اونجا وقتی میگیم علامت صرفه، یعنی اصلا تا آخر هم معنا نداره، علامت صرفی اصلا هیچ وقت معنا نداره، معنای انضمامی هم نداره. اما وقتی میگیم آقا معنای حرفی در غیر معنا دار میشه، معنا میدهد، معنای دارد ولی معناش انضمامی است. نکته دیگه باید توجه داشت این که خلط نکنیم بین اون تصور اسمی که از معنای حرفی داریم با معنای حرف. چون ببینید کلمه من دلالت بر ابتداء دارد،
معنا حرفیشه.
اما همین معنا که من اونو ادا میکنی یعنی الابتدا، الابتدا که محصول در واقع معناست، این الابتدا معنا داره، الابتدا اسم دیگه، ولو الابتدا رو ذیل من به دست آورده باشید، این که وقت اینو دیگه کلمه منو در ازاش نمیذارن، همون کلمه حالا الابتدا رو فارسی بگیریم آغاز، آغاز یه وقت منو در قبالش میگذاری معنای حرفی منظورتونه، اونجا استقلالی نداره، معنای انزمامیست. یه وقت است که آغاز رو در قبال الابتدا میگذارید، در این صورت این معنای استقلالی داره ها، منطقه الابتدایی که فرض کنید از من اخذ کردید به ذهن شما خطور کرده، اینو توجه داشته باشیم بین معنای معنا با معنای حرف خلط نکنیم. یکی از بحثای به اصطلاح بسیار مدرنی که امروز مطرح همین بحث هست، این بحث معنای معناست، معنا المعنا، معنا چیست و معنای معنا چیست، و بعد حالا از یه افراطی میگن حالا معنای معنا چیست، معنای 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 معنا چیست، همینطور نارو. به هر حال این دو نکته باید به اصطلاح مورد توجه باشه و خلط نشه. این دو مقدمه ایشون به اصطلاح دو امر مطرح شده ایشون، بعد هم اگه سیدید بعد اون دیگر رو به جلسه بعد بکن کنید، یه وقت گذشت. و صلی الله علی محمد.